روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 3 رقمی 162 رو لطفاً فراموش نکنید. و اما آخرین برنامه این بخش به عنوان علم و ورزش تقدیم به شما.
علم و ورزش این برنامه کارآفرینی در ورزش
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه کارآفرینی در ورزش در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. کارآفرینی در ورزش شامل کارآفرینانی میشه که از فرصتهای حاصل از شبکه هاشون استفاده میکنن و با شناسایی حوزه هایی که میتونن در اونا مؤثر باشن منابع موجود و بهبود می‌بخشند. در واقع کارآفرینی در ورزش شناسایی شرایط و رویه‌هایی به کار سرمایه‌گذاری‌های تجاری که ناگهانی و با گرایش اجتماعی در اون شکل گرفته گفته میشه. ما در برنامه کارآفرینی در ورزش قصد داریم ضمن ارتباط با کارشناسان و متخصصان این حوزه اطلاعات گسترده، وسیع‌تر و کاربردی‌تری رو در اختیار شما مخاطبان عزیز قرار بدیم تا بیشتر با کارآفرینی در ورزش آشنا بشید.
علم و ورزش
با برنامه کارآفرینی در ورزش در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر درشکی، دکترای تربیت بدنی و کارآفرین برتر ورزشی هستیم. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
درود بر شما، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم. خب خانم دکتر، ما در برنامه‌های گذشته پیامون مباحث مختلف در حوزه کارآفرینی صحبت کردیم. اگر موافق باشید در این برنامه در خصوص نقش منتورینگ در رشد کسب و کارهای ورزشی صحبت کنیم. مثلا منتور کیه، نقشش چیه و چه ارتباطی میتونه تو حوزه کاری خودش داشته باشه؟
بله خواهش میکنم. ما در ادامه و سلسله مباحثی که با هم داشتیم جناب شکری در خصوص توسعه فرد کارآفرینی در ورزش و کارآفرینان در ورزش صحبت کردیم. مبحثی که خیلی مهم هست اینی که واقعا ما بحث منتورینگ رو توی این بخش باید مطرح کنیم، به این صورت که واقعا منتور توی ورزش چه نقشی داره برای کارآفرینان و واقعا یک کارآفرین ورزشی باید فرق بین منتور، مربی و مشاور رو کاملا تفکیک کنه و نقشش رو در رشد کسب و کار خودش درک کنه. اهمیت منتورینگ در رشد کسب و کارهای ورزشی خیلی بالاست. یکی این که انتقال تجربه و جلوگیری از تکرار اشتباهات، شتابدهی به مسیر پیشرفتشه و شبکه سازی و ارتباط با افراد کلیدی در صنعت ورزش.
بله.
من یه بک بزنم به عقب در خصوص تفاوت منتور با مربی و مشاور رو یه اشاره بکنم اگه اجازه بدید.
خیلی عالیه، این ابهام وجود داره، چون وقتی ما بخوایم به حال ترجمه کنیم مثلا بگیم مربی، چون کوچ هم مربی گفته میشه، ولی به حال ما باید بگیم که این منتور چیه. حالا خیلی ها در خیلی از موارد مرشد تلقی میکنن، حالا من نمیدونم مرشد چه معنی میتونه داشته باشه، هدایتگر. شما اگه توضیح بدید ممنون میشم.
خواهش خواهش میکنم. ببینید دقیقا همین که فرمودید اون اصطلاحاتی که الان تو جامعه رایج هست، با توجه به دوره‌های آموزش‌های مختلفی که توی دانشگاه‌ها، توی مؤسسات آموزشی تحت عنوان MBA، DBA داره آموزش داده میشه و افراد به نوعی جست‌وگسیخته با این مباحث آشنا هستن، شنوندگان ما باید به این موضوع اشراف داشته باشن که منتور و مربی و مشاور اینها در یک حیطه کار میکنن، ولی وظایفشون و اون انتقال مطالب و نقششون در کسب و کار متفاوت هست.
بله.
ببینید منتور کسی هست که یک مسیر رو رفته، سختی های اون کار رو دیده، شکستاش رو دیده، موفقیت هاش رو دیده، نقاط کورش رو کشف کرده و مثل یک فانوس میمونه که دقیقا اون ته وایستاده و افراد رو داره میگه این مسیر رو بیاین.
خیلی عالی.
و یا مثلا یه کوهنوردی که کاملا یه مسیر رو رفته و میدونه که مثلا جاپاهاش رو چجوری باید بذاره و افراد باید پشتش برن. منتور بالا وای میسته و کاملا هدایت میکنه افراد رو که شما از چه مسیرهایی برید، خطرات کمتری دارید، ریسکاتون پایین میاد و میتونید صرفه جویی کنید در هزینه هاتون و راهی رو که من رفتم شما نرید، میتونید این راهی که من بعد از مدت ها بهش رسیدم این مسیر رو برید و موفق تر بشید. مشاور کسی هست که به شما در خصوص یه موضوعی که شما میفرمایید یک جلسه تا دو جلسه حرفای شما رو میشنوه و یه راهکارهای کلی رو به شما میده. و اما کوچ یا مربی کسی هست که به شما کاملا راهکار نمیده، بر اساس استعداد شما و صحبت‌های شما و میشنوه کاملا و شما رو هدایت میکنه بر اساس پتانسیل هاتون، بر اساس ظرفیت هاتون، چراهاتون رو میشنوه، چگونگیش رو باید خودتون پیدا بکنید.
بله.
مشاور گاهن راهکارم میده، یعنی حتما راهکار میده، ولی مربی یا کوچ در مسیر با شما دونه دونه گامتون رو چجوری بردارید با شماست و این خیلی فرق میکنه. این سه تا نقش در کسب و کار خیلی متفاوت هست و هر کسی بر اساس نیازش باید ببینه کدوم رو میخواد و بر اساس هزینه‌ای که میخواد بکنه از نظر زمانی و از نظر مالی کدوم یک رو نیاز داره و هر کدومش از این عزیزان، چه منتور، چه کوچ و چه مشاور رو در کنارش میتونه داشته باشه. من فکر میکنم که تونسته باشم که مطلب رو برسونم.
حتما همینطوره. در واقع اینطوری شما میفرمایید هدایت و راهنما یک فردی که با تجربه تره و با سابقه تره به افرادی که کم تجربه و کم سابقه تر نسبت به ایشون هستن.
بعد اینطوریه. دقیقاً انتقال تجربه برای جلوگیری از تکرار اشتباهات وظیفه منتور هست. شتابدهی به مسیر پیشرفتشون و شبکه سازی و ارتباط با افراد کلیدی. منتور کسیه که با تجربه و به نوعی خب به هر حال پیرن بیشتری پاره کرده تو صنعت. اگه ما صنعت ورزش رو در نظر بگیریم، افراد بیشتر و کلیدی زیادی رو میشناسه که خیلی راحت میتونه شما رو وصل کنه بهشون. نقش منتورها در حوزه های مختلف کسب و کار تو چهار بخش من میتونم خلاصه کنم. یکیش بازاریابی هست، دومیش مدیریت هست، سومی مالی و چهارمی نوآوری و خلاقیته. منتورها توی این چهار بخش برای یک مدیر کسب و کار خیلی به صورت مؤثر میتونن تاثیرگذار باشن.
خانم یه بار میفرمایید بازاریابی؟
کمک به تدوین استراتژی‌های مؤثر تو بازاریابی یکی از نقش‌های منتور هست.
بله.
بهبود سیستم‌ها و فرایندهای داخلی برای مدیریت سیستمی یک مدیر کسب و کار وظیفه و نقش منتور رو پررنگ می‌کنه.
بله.
کنترل هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری هوشمندانه یکی از بخش‌هایی که توی سیستم مالی منتور میتونه کمک بکنه به مدیر کسب و کار که از اول هر ز هزینه هاش رو بگیره. و بخش آخر الهام بخشی برای ایده های جدید و خلاقیت و نوآوری رو در یک مدیر کسب و کار منتور میتونه کاملا کمک بکنه که به قولی هولش بده و کمکش بکنه که کاملا ایده هایی که تو سرش داره به نصف اجرا در بیاره. ویژگی‌های یه منتور خوب در ورزش میتونیم اشاره کنیم به تجربه عملی در صنعت ورزش. مهارت‌های ارتباطی قوی و اشتیاق به رشد دیگران و توانایی ارائه بازخورد سازنده یکی از اون این سه تا ویژگی منتور خوبه. اگر دوستان شنونده واقعا دنبال یک منتور خوب هستن، باید این سه ویژگی و شاخصه را در اون فرد ببینن که واقعا اون فرد در صنعت ورزش تجربه عملی داره، آکادمیک فقط نباشه، مهارت‌های ارتباطی قوی داره. آیا واقعا این فرد این ویژگی که اشتیاق به رشد دیگران و توانایی ارائه بازخورد از اون چیزی که خودش انجام داده، آیا واقعا اینو خالصانه در اختیار افراد قرار میده؟ بخش بعدی رو که جناب شکری که برنامه اجازه
بله فرصت داریم خانم دکتر بفرمایید، فرصت داریم.
این هست که واقعا اشاره کردم، واقعا دوستان عزیز برای انتخاب یه منتور مناسب باید از شبکه‌های حرفه‌ای استفاده بکنن.
بله بله.
حضور در رویدادها و همایش‌های ورزشی که ما در برنامه‌های قبلی هم تو بخش آموزش که عرض کردم خدمتتون که همه مدیران کسب و کار نیاز به آموزش رو باید در اون حوزه کسب و کاری خودشون درک کنن و این اتفاق نمیفته مگر در رویدادهای مختلف و همایش‌های مختلف حضور پیدا بکنن و شبکه‌های حرفه‌ای رو آشنا بشن باشون و باشون ارتباط بگیرن. پلتفرم‌های آنلاین مرتبط با منتورینگ خیلی توی این فضاها وجود داره که افراد واقعا تو این حوزه وارد میشن و میتونن از این فضاها استفاده کنن. راهکارهایی که برای افزایش تاثیر منتورینگ در ورزش ایران وجود داره، ما یکی از چیزهایی که تو جامعه کم داریم فرهنگ سازی بعضی از اصطلاحات، بعضی از نقش ها تو جامعه ما.
بله.
ما باید حتما فرهنگ منتور داشتن چه تو زندگی شخصی و چه تو زندگی کسب و کاریمون باید اینو ترویج بدیم. اینکه من همه چی رو میدونم اشتباهه. شما وقتی که به فرمایش شما وقتی یه مرشدی تو زندگیتون باشه که شما به این هر جایی که گیر کردی بری به ایشون یا قبل گیر کردن حتی مشورت بگیری، مطمئنن اشتباهاتت پایین میاد، هزینهات پایین میاد. ایجاد پلتفرم‌های بومی، یعنی ما تو ایران باید از پلتفرم‌های ویژه ایران بر اساس اقتصاد ایران استفاده بکنیم. مطالعات کشورهای دیگه به ما کمک میکنه، ولی ما از افرادی که تو حوزه کسب و کار و صنعت ورزش تو ایران دارن به قول معروف فعالیت میکنن، از اونا بهتر میتونیم الگو بگیریم. و ضمن این که ما باید واقعا آموزش و تربیت منتورهای حرفه‌ای رو توسعه صنعت ورزش داشته باشیم. اگر سوالی هست تا اینجا من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. اگر موافق باشید یک بخش کوتاه میان برنامه به اتفاق بشنویم، بعد با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
در خدمتتون هستم، باعث بخواهید.
مدیریت در ورزش از نگاهی دیگر.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ورزش، من دکتر علی امیرحسینی هستم، دانش آموخته دکترای رشته کارآفرینی از دانشگاه تهران. تو این قسمت میخوام راجع به اینکه اصلا کارآفرینی چیه، کارآفرینی ورزشی چیه، کارآفرین ورزشی کیه و انواع کارآفرینی های ورزشی با اتون صحبتی را داشته باشم. خیلی ها به خودشون فکر میکنن که اصلا پولدار شدن از طریق ورزش مگه امکان پذیره، یا فقط به چشم سرگرمی و سلامتی تا به امروز به ورزش نگاه میکردند. اما باید خدمتون عرض بکنم که امروز ورزش یک صنعت پولساز و روبه رشده و همین باعث شده که ورزش به عنوان یک فرصت کارآفرینی تلقی بشه، چون نوآوری و تغییر از عناصر اصلی ورزشی بوده که توی کارآفرینی هم بسیار 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 اهمیت داره و همین باعث میشه که یک کارآفرین از یک ایده ورزشی برای راه اندازی کسب و کارش بتونه استفاده بکنه. به زبون خیلی ساده اگر بخوام براتون توضیح بدم، کارآفرینی یعنی استفاده از فرصت‌های سودآور و کارآفرینی ورزشی یعنی استفاده از فرصت‌های اقتصادی که در عرصه ورزش وجود داره. پس کارآفرینی تو حوزه ورزش میتونه نقش مهمی رو حتی توی اقتصاد و توسعه اقتصاد هر کشوری داشته باشه. و برای کسانی که به دنبال فرصت‌های کارآفرینی ورزشی هستن، زمینه‌های خیلی زیادی وجود داره. به طور خیلی کوتاه و مثال‌های خیلی کوتاه که بخوام خدمتتون عرض بکنم، تبلیغات، مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، مدیریت اماکن و تأسیسات و باشگاه‌های ورزشی، آموزش و پژوهش در ورزش، امور فرهنگی ورزشی، ساخت وسایل و تجهیزات ورزشی و راه اندازی فروشگاه‌های ورزشی و خیلی ایده دیگه میتونه توی راه اندازی کارآفرینی ورزشی تاثیرگذار باشه. امروز ورزش در جایگاه یک صنعت جزء بزرگترین صنعت‌های جهان محسوب میشه. حالا کارآفرین ورزشی چیکار میکنه؟ کارآفرین ورزشی میاد محصولات و خدمات ورزشی جدید رو که در حال حاضر وجود ندارند شناسایی میکنه و با ریسک پذیری و استفاده از فرصتها اون ایده ها رو تبدیل به واقعیت و تجاری سازی میکنه. ما دسته ها و انواع مختلفی از کارآفرینی در ورزش داریم که خدمتون میخوام این دسته ها رو به ترتیب عرض بکنم و با هم دیگه آشنا بشیم. دسته اول کارآفرینی جامعه محور هستش که شامل مدارس، دانشگاه‌ها، سازمان‌های غیرانتفاعی و سازمان‌های دولتی میشه که میان توسعه جامعه رو از طریق ورزش مورد هدف قرار میدن و درگیر موضوعات اجتماعی و انسان دوستانه هستن. دسته بعدی کارآفرینی شرکتی هستش و زمانی رخ میده که شرکت‌ها میان مشغول نوآوری توی حالا یا محصول یا فرایند میشند و اون شرکت میاد محصول یا فرایندی رو در زمینه ورزشی ایجاد میکنه و باعث کارآفرینی میشه. ما یه دسته داریم به اسم دسته کارآفرینی نژادی توی ورزش که هدفشون هم اینه که از تمام اقلیت‌های نژادی بتونن توی ورزش شرکت بکنن. مشهورترین مثال این دسته رو هم میشه عنوان کرد که تو سال 1947 جک رابینسون اولین بازیکن سیاه پوستی بود که تونست توی لیگ اصلی بیسبال بازی بکنه. دسته بعدی دسته کارآفرینی بین المللی هستش. وقتی یه تیمی وارد بازارهای بین المللی میشه بهش میگن کارآفرینی بین المللی. به عنوان مثال تیم بسکتبال NBA میره توی چین مسابقه برگزار میکنه، یا همین فوتبالیستایی که الان میرن توی لیگ عربستان بازی میکنن. اینا همش نشونه هایی از کارآفرینی بین المللی تو ورزشه. یا یه تیم فوتبال اصلا میره، مثلا تیم رئال مادرید میره مسابقهش رو توی کشور مثلا ترکیه برگزار میکنه و کلی اشتغال زایی با این مسابقه ایجاد میشه. به این دسته میگن دسته کارآفرینی بین المللی. یه دسته دیگه داریم به اسم دسته کارآفرینی اجتماعی که هدف اینا از ورزش نشون دادن مسائل اجتماعیه. مثلا به عنوان مثال رویدادهای ورزشی که با نهضت روبان صورتی برای حمایت از زنان سرطانی برگزار میشه هر ساله یکی از نمونه های بارز کارآفرینی اجتماعیه. دسته بعدی دسته کارآفرینی فناوری محور هستش که باعث نوآوری در فناوری میشه و بهترین مثالش هم همین تجهیزات داوری، همین VAR هستش که جدیداً برای قضاوت و داوری به فوتبال اومده و یک فناوری جدیدی رو ایجاد کرده. یک گروه دیگه داریم به اسم کارآفرینی زنان که تمرکزشون برای نوآوری فقط در جنبه و در جهت زنان هست. و دسته آخر کارآفرینی مخصوص کارآفرینی شهریه که اصلا مثالش رو بگم همه متوجه میشن. برای مثال شهر پاریس میادش المپیک رو برگزار میکنه و با ایجاد و راه اندازی همچین فستیوالی کلی کسب و کار ایجاد میکنه و به اقتصادش، به سیاستش، به فرهنگش و به اجتماع کشورش خیلی خیلی بها میده و باعث رشد اون کشور میشه. اینها دسته های کارآفرینی ورزشی بود که در خدمتتون بودم.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. با برنامه کارآفرین در ورزش در خدمت شما هستیم. در خدمت سرکار خانم دکتر درشکی هستیم، دکترای طب بدنی و کارآفرین برتر ورزشی. ایشون در بخش اول صحبتشون پیرامون نقش منتورینگ در رشد کسب و کارهای ورزشی صحبت کردن، به وظایف منتور چی هستش، ویژگی‌های منتور چیه و اینکه منتور چه نقشی میتونه در راهنمایی افراد کم سابقه تر داشته باشه. خانم دکتر با ادامه بحث شما در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، اگر که ما در نظر بگیریم منتورینگ واقعا مسیر رو کوتاه میکنه برای افرادی که توی کارآفرینی با اعتماد به نفس بیشتری به تصمیمات مهم خودشون بپردازن. یادآوری این نقطه در شرایط فعلی ایران واقعا با توجه به وضعیت اقتصادی و با توجه به ترسایی که برای افرادی که توسعه کسب و کاری میخوان وارد بشن، من توصیه میکنم که حتما از منتورهای متخصص در حوزه ورزش، افرادی که توسعه کسب و کار میخوان وارد بشن، ریسک خودشون رو با مشورت و کمک از منتورها پایین بیارن. حالا اگر که مزایای منتورینگ در کسب و کار رو دوباره من بخوام کامل‌تر بکنم، اینه که واقعا تسریع یادگیری و شبکه سازی و افزایش اعتماد به نفس و ایجاد دیدگاه‌های استراتژیک با حضور منتورها افزایش پیدا می‌کنه. بله. جناب شکری،
بله،
شما اگر که واقعا دوستان تو این حوزه وارد بشن، میبینن که انتقال تجربه و گرفتن دانش افرادی که تو این حوزه به هر حال راه رو رفتن بهشون کمک میکنه که انگیزه بیشتری رو برای اون شروع کسب و کارشون داشته باشن و انعطاف پذیری و توانایی تطبیق خودشون رو با شرایط و نیازهای خاص خودشون افزایش بدن. اینا کمک هایی که یه منتور میتونه داشته باشه. و اما چالش های منتوری هم توی کسب و کارهای ورزشی وجود داره. ببینید، ما اون چیزی که الان با توجه به اشاره‌ای که بالا کردم، این هست که ما منتورهای متخصص در حوزه ورزش رو خیلی کم داریم. یعنی ما عملا توی چه حوزه آکادمیک و چه حوزه کسب و کاری دسترسی خیلی کمی به منتورهای متخصص وجود داره و دوستان شنونده خودشون واقعا این که فکر کنم یه چالشی باشه برای ایشون، برای دوستان، که ما چجوری میتونیم واقعا به این منتورها دست پیدا بکنیم، از چه منابعی میتونیم استفاده کنیم. این یکی از اون بحثایی که تو جامعه خیلی داغه و من تو دانشگاه وقتی با دوستان صحبت میکنم همیشه اینو میپرسن: ما به کی اعتماد کنیم، چه جوری شناسایی بکنیم؟ چون افراد تو این حوزه تازه این بحث داره تو جامعه شکل میگیره و دسترسی و اون بانک اطلاعاتی داره شکل میگیره. فرهنگ استفاده از منتورین در جوامع مختلف خیلی بالا رفته، ایرانم وارد شده و من امیدوارم که با رفع موانع و چالش ها این بحث توی جامعه ما هم افزایش پیدا بکنه. مطمئنن کمبود زمان و تعهدی که از سوی یه منتور یا کارآفرین برای افرادی که توسعه کسب و کاری وارد میشن میتونه کمک بکنه به توسعه بخش صنعت ورزش در ایران.
دقیقاً با توجه به فرمایشات شما و توضیحاتی که فرمودید، ما میتونیم حالا اینجوری در نظر بگیریم که منتورینگ یا فرد منتور رابطه دو نفره که یکی از این طرفین با تجربه تره، توانمندتره، مهارت‌های بیشتری داره و میتونه به تدریج در طی یک زمان تمام اون اطلاعات گذشته خودشو، همونطور که شما اشاره کردید، به نفر دوم منتقل کنه. در واقع شما یک اصطلاح خوب رو به کار بردید، میتونه طرف مقابل رو زیر بال و پر خودش بگیره و به اون کمک کنه تا مسیر شغلی خودش رو سریع‌تر بره، ساده‌تر بره، با خطای کمتر از نظر مالی طی کنه تا بتونه به موفقیت برسه. و این خیلی اهمیت داره و اینکه حالا ما در حوزه کارآفرینی در ورزش باید این فرهنگ جا بیفته که ما بدیم به سمت این افراد. خب واقعیت داره و پیدا کردنش خیلی سخت نیست. به هر حال افرادی که در این مدت سالها تقدیر شده ازشون، به عنوان نفرات برتر انتخاب شدن، درخشش داشتن، پیشرفت کردن، به منابع مالی وسیع رسیدن، اینا افرادی هستن که میشه بهشون اعتماد کرد. اینطور نیست؟
درسته. دقیقا من اتفاقا هفته پیش بود با هم ارتباطی داشتن دوستان دانشگاه که ما میخواییم برای انتقال تجربه، الان تحت عنوان انتقال تجربه خیلی الان دوستان شناسایی میشن و افراد تو این حوزه میان و عملا به دوستانی که تو این حوزه با ترس عقب نشینی کردن و نمیدونن چی کار کنن، عملا فرمایش شما درسته، کاملا قابل دسترسی میشن، قابل دسترس میشن و انشالله بانک اطلاعاتی این دوستان در دسترس دوستانی که از دانشگاه ها و تو حوزه کسب و کار ورزشی میخوان وارد بشن قرار داده بشه، تا عزیزانی که تو حوزه ورزش چه تو حوزه باشگاهداری چه حوزه صنعت ورزش فعالیت میکنن صادقانه در اختیار جوانای ایران قرار بدن که ما صنعت ورزش رو رو به رشدتر داشته باشیم.
خانم دکتر، من میخوام خواهش کنم برای اون دسته عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن و برای ما رو گوش میکنن، یک خلاصه از همین مبحث نقش منتورینگ در ببخشین من اصلاح میکنم نقش منتور در رشد کسب و کارهای ورزشی بفرمایید، تا اگر تا این لحظه شنونده ما نبودن بیشتر با صحبت‌های شما آشنا بشن.
خواهش میکنم. ببینید، ما اول اومدیم در خصوص سه عنوانی که داریم، منتور، بله، کوچ و مشاور، یه توضیح دادیم که این سه تا مقوله کاملا متفاوت هستن، هرچند که توی یک بحث می گنجن ولی نقشاشون برای افراد کسب و کاری متفاوته. منتور آنچه را که تجربه کرده کاملا در اختیار یه فردی که اومده به قول معروف از این آدم کمک بگیره برای راه اندازی کسب و کارش در اختیارش قرار میده، سختیایی که کشیده و تمام مراحل رو براش تشریح میکنه تا در دوراهی هایی که مونده کاملا تصمیم درست بگیره. کوچ یا مربی کسی هست که در طول مسیر کسب و کار کاملا در کنار یک مدیر کسب و کار هست و تمام مواردی رو که در مسیر کسب و کاریش باید باشه در کنارش پا به پای اون پیش میره و برای طراحی استراتژی کنارش هست. مشاور کسی هست که در مواردی که شما در اجرای مدل کسب و کاری دچار مشکل هستی ازش یک جلسه یا دو جلسه کمک میخوای و راهکار بهت میده، ولی کوچ به هیچ عنوان به شما راهکار نمیده، همیشه با چراهای شما درگیر میکنه شما رو تا چگونگیش رو خودتون پیدا بکنین. کوچ داشتن تو زندگی خیلی خوبه. منتورینگ نه تنها مسیر رشد رو کوتاه میکنه، بلکه به کارآفرینان کمک میکنه تا با اعتماد به نفس بیشتری تصمیمات مهمشون رو در کسب و کار بگیرن. یادآوری این نکته، در شرایط فعلی ایران نیاز به منتورهای تخصصی در حوزه ورزش رو کاملا بالا میبره و نشون میده که با توجه به شرایط اقتصادی همه ما اگر از اول کنار خودمون منتور متخصص داشته باشیم مطمئنا آسیب‌های کمی میگیریم.
سپاسگزارم از شما، ممنونم که در این گفتگو به بحث شرکت کردید، براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که این سعادت رو داشته باشیم در برنامه‌های آتی باز هم در خدمت شما باشیم.
آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما و تمام شنوندگان عزیزم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
در علم و ورزش به بررسی علمی دنیای ورزش پرداخته و بهترین راه ها رو برای موفقیت پیدا کنید. از تحقیقات علمی جدید تا توصیه های کاربردی برای ورزشکاران، در علم و ورزش با ما همراه باشید. علمی‌ترین روش‌های تقویت عملکرد ورزشی رو در علم و ورزش رادیو ورزش پیدا کنید.
خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه کارآفرین در ورزش رسیدیم. امیدوارم اونچه که تقدیم شما شد مورد رضایت شما قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر، خدا نگهدار.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز دیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم
ببینیم. حالا میگم من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میبینی.